ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. خلبانان دوره صدام حسین به جنگجویان گروه خلافت اسلامی آموزش می‌دهند. رئیس جمهوری روسیه با رهبران اتحادیه اروپا و رئیس جمهوری اوکراین دیدار کرد. دو نفر دیگر از مرزبانان در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، خلبانان دوره صدام حسین به جنگجویان گروه خلافت اسلامی در سوریه آموزش پرواز با جت‌های جنگنده می‌دهند. این نهاد حقوق بشری سوریه که مقرش در لندن است میگوید گروه خلافت اسلامی یا داعش که توانسته فرودگاهی نظامی در نزدیکی شهر حلب را به تصرف خود درآورد، با استفاده از 3 جت جنگی به اعضای خود آموزش پرواز میدهد. شماری از خلبانان دوره صدام حسین به این گروه پیوسته اند و با کمک آنها به گفته شاهدان عینی تاکنون چندین پرواز بر فراز حلب انجام شده است. صبح جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشستی مشترک با رهبران آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، اوکراین و رئیس کمیسیون اروپایی دیدار و گفتگو کرد. در این نشست که در حاشیه اجلاس رهبران آسیا اروپا در شهر میلان ایتالیا برگزار شد، بحران سیاسی بین اوکراین و روسیه مهمترین موضوع مورد بحث بود. ولادیمیر پوتین پس از پایان نشست این گفتگوها را مثبت ارزیابی کرد، ولی ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا و میزبان این اجلاس گفت که گرچه پیشرفت‌هایی به دست آمده اما اختلافات اساسی زیادی بر جای مانده است. شامگاه پنجشنبه دو نفر دیگر از مرزبانان ایران در درگیری با گروهی مسلح در نقطه صفر مرزی استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. فرمانده مرزبانی استان به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که در این عملیات چند نفر از به گفته او اشرار نیز کشته شده و یک دستگاه خودرو و مقدار قابل توجهی سلاح و مهمات کشف و توقیف شده است. مناطق مرزی سیستان و بلوچستان یکی از پرزد و خوردترین نقاط ایران به شمار می‌آید و تاکنون ده‌ها نفر از نیروهای امنیتی و افراد سپاه پاسداران در زد و خورد با گروه‌های مسلح محلی و یا اعضای گروه جندالله کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شده است. جسد جبار دریساوی که بر پایه گزارش ایرنا در دفاع از حرم حضرت زینب کشته شده، روز پنجشنبه در اهواز به خاک سپرده شد. جزئیات دقیق درباره زمان و چگونگی کشته شدن این فرمانده سپاه منتشر نشده است. در جنگ داخلی 3 ساله سوریه تاکنون 10 نفر از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران کشته شدند. جمهوری اسلامی ایران بارها گزارش‌های مربوط به اعزام نیرو به سوریه را تکذیب کرده و تنها گفته است که برای آموزش و کمک به ارتش آن کشور تعدادی از مشاوران نظامی سپاه را به آنجا فرستاده است. گروه انصار الشریعه شاخه یمن القاعده با صدور بیانیه‌ای به گروه خلافت اسلامی یا داعش پیوست. در این بیانیه گفته شده که این گروه به جهاد علیه آمریکا پیوسته و از همه گروه‌های تندروی اسلامی در عراق و سوریه هم خواسته به جنگ با یکدیگر پایان داده و به داعش بپیوندند. القاعده شاخه یمن هم اکنون در نبرد با شبه نظامیان شیعه حوثی برای کنترل صنعا، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ آن کشور درگیر است. در نخستین ساعت بامداد جمعه پلیس هنگ کنگ در اقدامی هماهنگ عده زیادی از معترضان را که در میدان اصلی و مرکز مالی شهر تحصن کرده بودند از منطقه پراکنده کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نیروهای پلیس که معترضان را غافلگیر کرده بودند موفق شدند بدون درگیری و خشونت شمار زیادی از چادرها را از میدان اصلی شهر جمع‌آوری کنند. پلیس به معترضان اجازه داده است در محله دورتر از مرکز مالی هنگ کنگ تجمع کنند. در اقدامی تازه برای حل بحران اوکراین، قدرت‌های اروپایی در میلان ایتالیا، محل برگزاری نشست اروپا آسیا، سعی کردند رؤسای جمهور روسیه و اوکراین را به حفظ آتش‌بس شکننده در شرق اوکراین و رفع اختلاف‌های گازی میان دو کشور متقاعد کنند. گزارش‌ها حاکی از عدم پیشرفت چشمگیر در این مذاکرات است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو به پترو پروشنکو همتای اوکراینیش که صبح جمعه در حضور رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا و مقامهای ارشد اتحادیه اروپا برگزار شد را مثبت ارزیابی کرد. به گفته دیپلمات‌های اوکراینی، رؤسای جمهور روسیه و اوکراین بار دیگر بر لزوم رعایت آتش‌بس و نظارت بر مرز مشترک تاکید کردند. همچنین دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت پوتین اعلام کرد که در پی تجزیه اوکراین و یا بحران خاموش در شرق این کشور نیست. ماتیو رنزی نخست وزیر ایتالیا و میزبان این دیدار گفتگوهای انجام شده را گامی به جلو توصیف کرد. این در حالی است که دمیتری پسکوف سخنگوی پوتین به ریا نوستی گفت که جلسه سرشار از اختلاف و سوء تفاهم میان طرفین بود. بعد از ظهر جمعه رهبران روسیه و اوکراین این بار با میانجیگری سران آلمان و فرانسه پشت میز مذاکره نشستند. بگدان یرمنکا کارشناس مسائل بین الملل در کیف معتقد است که مذاکره زمینه راه حل این مناقشه نخواهد بود.
може виторгувати на переговорах свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність. Вона може їх захистити.
Україна не میتواند از راه مذاکره استقلال و تمامیت ارضی خود را تضمین کند. از این مقوله ها باید دفاع کرد و یا از دفاع آن عاجز ماند. به نظر می رسد رهبران ما بر این عقیده اند که در حال حاضر اوکراین توانایی دفاعی ندارد. اما پوتین نیز در ارزیابی های خود مرتکب اشتباه شده. نه مقاومت مردم اوکراین و نه شدت واکنش غرب را پیش بینی نکرده بود و اکنون ناچار است سیاست خود را تغییر دهد. معتقدم که این تغییرات تاکتیکی است و او از اهداف راهبردی خود چشم پوشی نکرده، بلکه صرفاً به دنبال خریدن زمان است و ابتکارهای غرب نیز اصل مسئله را حل نمی کند.
پنجم سپتامبر، چهاردهم شهریور، طرفین درگیر در اوکراین توافق آتش بس امضا کردند و هرچند در پی آن از شدت درگیری ها کاسته شده اما متوقف نشده. در شبانه روز گذشته موازین نیروهای دولتی در شرق اوکراین بیش از 50 بار مورد هدف قرار گرفت و 3 نظامی کشته شدند. کیف و غرب مسکو را متهم به دخالت در این خشونت ها میکنند. شدت تنش میان غرب و روسیه در پی این بحران از زمان پایان جنگ سرد بی سابقه توصیف می شود. شد مولاجانوف تحلیلگر سیاسی در مسکو می گوید که اوکراین عرصه رقابت های روسیه و غرب شده.
Мне кажется, что в ситуации с Украиной обе стороны конфликта, я имею в виду Запад и Россия.
در مناقشه اوکراین طرفین اصلی درگیری روسیه و غرب هستند و رویارویی آنها از اوکراین بسیار فراتر رفته. تحریم و ضد تحریم، جنگ‌های گازی و نفتی بر دو طرف تأثیر عمیق منفی خواهد گذاشت، اما باعث حل مسئله اوکراین نخواهد شد. بیشک غرب در مقابل این چالش‌ها توانمندتر است، اما فشار بر روسیه هم به دلیل حجم اقتصاد این کشور هم با توجه به خلق و خوی رهبرش بی‌معناست.
در حاشیه همایش اروپا آسیا در میلان نمایندگان مسکو و کیف همچنین مسائل صادرات گاز روسیه به اوکراین و اروپا را مورد بررسی قرار می‌دهند. جمعه دومای روسیه به دولت این کشور اجازه داد هزینه ترانزیت گاز به اروپا از خاک اوکراین را به حساب بدهی‌های اوکراین بگذارد. مسکو به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های گازی از سوی کیف فروش گاز به اوکراین را متوقف کرده و طرفین با گذشت چند ماه نتوانستند این مسئله را حل کنند. کیف خواهان بازبینی قرارداد گازی با مسکو است و میگوید قیمتی که گازپروم تعیین کرده سیاسی است و نه اقتصادی. پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد چنانچه اوکراین گاز ترانزیتی را برای مصارف داخلی استفاده کند، روسیه صدور گاز به اروپا را قطع خواهد کرد. روسیه بزرگترین صادرکننده گاز به اتحادیه اروپا است و نیمی از این گاز از خاک اوکراین عبور میکند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
به تصمیم سازمان ملل متحد 17 اکتبر برابر با 25 مهر ماه روز جهانی ریشه‌کنی فقر نامگذاری شده. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس از او میپرسد بر اساس تعریف فقر چه تعداد از جمعیت زمین فقیر محسوب میشوند.
در تعریف پدیده فقر هم مفهوم مطلق اون رو در نظر میگیرند هم مفهوم نسبیش رو. فقر مطلق با توجه به ملموسترین و بدیهیترین سطح نیازهای مادی انسانها تعریف میشه. ملاک اصلی اون دستیابی به 2200 کالری غذایی روزانه هست و رایج‌ترین ابزار تعریف اون هم برخوردار بودن از $1.25 در روز هست که طبعاً این رقم بر اساس برابری قدرت خرید همه جا یک اندازه نیست، بنابراین بر حسب کشورها تعدیل میشه. فقیر مطلق کسی هست که کمتر از این مقدار درآمد داره. و اما فقر نسبی در رابطه با زمان و مکان و بر پایه شرایط حاکم بر یک جامعه معین در زمان معین تعریف میشه. استانداردهای فقر در جوامع ثروتمند و فقیر یکسان نیستند. کسی که مثلا در نیویورک فقیر به حساب میاد، در واگادوگو پایتخت بورکینافاسو الزاماً در زمره فقرا قرار داده نمیشه. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام امسال خودش به مناسبت روز جهانی ریشه‌کنی فقر گفته که در حال حاضر 1,220,000,000 نفر در دنیا با درآمدی کمتر از $1.25 در روز زندگی می کنند، یعنی در فقر مطلق هستند.
آقای خواباند، اگر همین ملاک های بین المللی رو در نظر بگیریم، چه تعداد از مردم ایران رو میشه فقیر به شمار آورد؟
آمار رسمی در مورد خط فقر و شمار فقیران در ایران وجود نداره، ولی بانک جهانی در گزارش کوتاهی راجع به ایران که آخرین بار در ماه اکتبر جاری این گزارش به روز شده، میگه که در سال 2010 تعداد ایرانی هایی که با درآمدی کمتر از $1.25 در روز زندگی میکردند، که البته منظور معادل ریالی اون هست با در نظر گرفتن برابری قدرت خرید، 500,000 نفر بوده، حدود 0.7% جمعیت. در عوض شمار ایرانی هایی که درآمد روزانه اونها بین 2.5 تا $3.5 بوده و در وضعیت متزلزلی بودند همراه با خطر فروغلتیدن در فقر، به 4,500,000 نفر میرسیده. این آمار 4 سال پیشه و میدونیم که از سال 2010 به این طرف با توجه به سقوط اقتصاد کشور، ایرانی ها به صورت خیلی محسوسی فقیرتر شدند. بنابراین شمار فقیران کشور هم مسلماً بیشتر شده.
برای مبارزه با فقر چه باید کرد؟ یک راه حل عمومی براش وجود داره آقای خواباند؟
برای ریشه‌کن کردن فقر تنها راه ممکن ایجاد فرصت‌های شغلی است. آسیا در 30 سال گذشته صدها میلیون نفر رو از فقر بیرون کشید، چون که صنعتی شد، به بازارهای دنیا کالا صادر کرد، شغل به وجود آورد. این مهمترین عقب نشینی فقر هست در تاریخ تمدن انسانی و درس بزرگی است برای همه اونهایی که میخوان بر فقر غلبه بکنن.
در ایران چنین راه حلی امکان داره؟
در حال حاضر این آگاهی به وجود آمده در افکار عمومی ایران و همینطور در بخشی از مسئولان ایرانی که تنها راه مبارزه با فقر ایجاد فرصت‌های شغلی است از راه فراهم آوردن زمینه‌های مثبت برای سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های تولیدی در کشور.
توضیحات فریدون خواوند، کارشناس اقتصاد در پاریس رو میشنیدید در باره 17 اکتبر برابر با 25 مهر ماه که روز جهانی ریشه‌کنی فقر نام گرفته.
نگاه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.